که به عنوان دلیل بر بدل هیلوله است، استدلال به قاعده لازرر هست. به این بیان که عدم زمان زامن به بدل در زمان تعذر از وصول، که تعبیر می شود از این بدل در زمان تعذر از وصول به بدل هیلوله که زامن حائل بین مالک و مال او شده است. عدم زمان ضرر است بر مالک، و چون لا ضرر نفع می فرماید ضرر را، لحاظا باید بگیم این ضرر برداشته بشود و رفع این ضرر نمی شود الا به این که گفته بشود آقای زامن باید بدل بپردازد. خب همونطوری که واضح است، حدیث لا ضرر رافع حکم ضرری است، چون چیزی را برمی‌دارد که وضع او هم به ید شارع باشد. احکام هم به ماهی احکام امور مجهولتون شرعن، پس می شود این امور مرفوعه باشد شرعن، چون همون جوری که وضع او به ید شارع است، رفع او هم می شود به ید شارع باشد. پس موضوعات ضرری که امور خارجیه، اینا را با حدیث لا ضرر نمی شود برداشت، که ما این که حدیث رفع هم اینچنین است. مثلا وضوع ضرری حکمش می شود برداشت، ولی خود وضوع ضرری، غسل ضرری، این موضوعات ضرریه را نمی شود رفع. در ما نحنفی موضوع ضرری عبارت است از این که زامن بدل ندهد، ولی حکمو که عدم زمان باشد به ید شارع است. شارع است که میتواند او را محکوم کند به زمان، این حکم زمان را برای این شخص بیاورد، برای این حائل، و میتواند حکم به عدم زمان بنماید. این یک مطلب که امری است مسلم درباره حدیث لا ضرر، در قاعده لا ضرر که به طور مبسوط باید بحث بشود، در اصول خواهیم گفت که اون چیزی که مرفوع است از ناحیه لا ضرر احکامند که امور مجعولتون شرعن، لل موضوعات که امور خارجیه و از دائره تشریع خارج خواهند بود. نکته دومی است این که در باب احکام، همون جور که عرض کردیم در اصول هم التفات داشتیم، غالب اوقات این است که حکم امر وجودی، یا مثلا یجب و یا به صیغه امر اینها. کذالک بعض از احکام عدمیه هستند، یعنی نهی از ایجاد شیء می شود، نهی از ایجاد شیء می شود. پس این نهی به عدم خورده، یعنی این امر به عدم شیء خورده است، یا نهی از ایجاد شیء شده است که معالش به ترک است، به عدم است. پس احکام همونطور که می شود احکام وجودیه باشند، کذالک می شود احکام عدمیه. و لا ضرر همون گونه که احکام ضرریه وجودیه را برمی دارد، کذالک احکام ضرریه عدمیه را ایزن بر می دارد. پس نکته‌ای که در اینجا باید توجه داشت این است که لسان حدیث لسان نفی حکم است، نه اثبات حکم. این نکته را باید تأمل کنید و دقت کنید تا مطلب در ما نهنفی واضح بشود که آیا تمسک به حدیث لا ضرر صحیحون امنا. یعنی لسان نفی و یعنی احکامی که جعل شدن، خواه حکم وجودی یا عدمی، اونا رو بر می‌دارد لا ضرر. اما یک حکمی را خود لا ضرر ایجاد کند، لسان حدیث این رو ندارند. کما که حدیث رفع همونطوری که مستحضرید مکررم گفته شده رافع احکام به هر حال که جهل به اونهاست یا رافع احکام است در ظرف استرار در ظرف نسیان اثبات و حکم نمی کند برای ناسی و برای مستر. اثبات و حکم برای مستر امرون و رفع حکم عند الاضطرار امرون آخر. لسان حدیث رفع رفع حکم است نه اثبات و حکم و ایجاد و حکم. لسان لازرر هم نفی حکم است نه اثبات و حکم و ایجاد و حکم. لذا لازرر دال بر جعل حکم نیست بلکه نفی مجعول می کند نه اینکه خود او جعل حکم کند. خب حالا میایم در مان حنفی میگیم شما میفرمایید این کسی که چیزی از شخص به غصب یا به بیع فاسد گرفته است و اون شیء از بین نرفته است اما تعذر وصول دارد، در اینجا میگید آقایی که آخذ است غصبن یا بالبیع الفاسد باید ضامن باشد. ضامنی به چی باشد؟ ضامن باشد که بدل پرداخت بدل بر او واجب باشد. به حکم چی؟ به حکم لازرر. واضح شد که اینجا ما از نظر مسئله اولا مشکلی نداریم، ولی آیا اینجا میخواد لازرر حکم رو بردارد یا ایجاد حکم و اثبات حکم کند؟ میخواد اثبات حکم کند. یعنی شما میخواید بگید آقای ضامن ضامن است نسبت به بدل و واجب است بر او پرداخت بدل. لسان لازرر ایجاد حکم و اثبات حکم و جعل حکم نیست. لسان لازرر نفی حکم مجعول است و اینجا حکم مجعولی نداشتیم که بخواد لازرر او رو بردارد. شمای مدعی بدل هیلوله میخواد اثبات کنید عهده ضامن اشتغال پیدا کرده است به بدل للهیلوله و این عبارت است از جعل حکم و جعل حکم اجنبی از لسان لازرر که ما اینکه اجنبی از لسان حدیث رفع است. هذا اولا. پس تمسک به حدیث لازرر با بیانی که عرض شد مخدوش است. بر فرض تنزل که حدیث شامل عدم احکامی که منشأ اونها ضرر است بشود، بر فرض تنزل، یعنی بگیم آقا عدم زمان موجب ضرر هست بر مالک، پس عدم زمان را ما به لازرر برداریم، همون جوری که مدعی و مستدل به این حدیث ادعا کرده بود. تنزل کنیم بگیم نه، پس ما اولا گفتیم آقا این چون ایجاد زمان هست و جعل زمان است و جعل از دائره لسان حدیث خارج است، بلکه نفی مجعول می کند. فرق است بین جعل شیئی که نبوده یا نفی چیزی که جعل شده. لسان حدیث نفی مجعول است نه جعل ما لیس به موجود. زمان وجود نداشت بخواید به واسطه حدیث جعل کنیم، این اجنبی است از لسان حدیث. بر فرضم بگیم نه آقا حدیث هر دو فرض را شامل می شود، مطلق اون چه که منشأ بشود برای زمان برای ضرر، خواه امر وجودی باشد که احکام وجودی هست، خواه امر عدمی باشد که عدم حکم موجب ضرر بشود، همه را بردارد. به اعتبار این که بگیم آقا عنوان ضرر مطلق است و ضرر منشأش می شود همون گونه که احکام وجودیه باشند و مجعولات شرعیه، می شود عدم جعل گاهی از اوقات منشأ بشود. بر فرضم این حرف را بپذیریم، اشکال دوم این است که ما باید ببینیم آیا بین لازرر و زمان بدل هیلوله نسبت تساوی است که هر جا به اصطلاح بدل هیلوله نباشد ضرر باشد. آیا اینجوری است؟ کلیت دارد؟ به عبارت دیگر موقع این کلام شما بر فرض تنزل قبول است که همیشه بین بدل هیلول نداشتن و ضرر با هم باشند، یعنی کل ما لم یکن فیه بدل الهیلول کان ضرری یا ضرر موجود باشد، ولی که اینجوری نیست. نسبت بین ضرر و بدل هیلول نسبت عمومی من وجه است. گاهی از اوقات است که اینجنینه که اگر بدل هیلول نباشد ضرر هست، ولیکن گاهی از اوقات است که هیلوله هست ولو بلا بدل اما ضرر نیست. مثل این که شخص مستغنی از اون مالش باشد، هیلوله غیر از این است که چی نداشت به اصطلاح از ملکش خارج بشود، ملکش خارج نشده، این آقا مالک هست. مثل بعضی هایی که مثلا فرض کنید در یک بلادی قرار بگیرن که ورودشان به اون بلد ممنوع باشد، اما اموالی دارد در اونجا و نیازی هم به اون اموال ندارد، ملکی مثلا دارد در اسرائیل مثلا یا جای دیگر، این الان دسترسی به ملکش نداره. حالا منشأ این هیلوله ممکنه یک شخصی شده باشد، یعنی یک کسی باعث شده است که این آقا را از ورود به اون کشورها ممنوع کرده باشند. خب این هیلوله درست است سببش ممکنه شخصی باشد و این شخص حائل، اما این نیازی به اون ملکش ندارد، بلکه اگر بماند بیشتر استفاده می کند، رو به ترقی است مثلا ملکش، بعد این اگر بماند بیشتر ترقی استفاده می کند. اینجا الان هیلوله هست، این آقا بین این شخص و ملکش فاصله انداخته است اما ضرر نیست. و گاهی از اوقات است که ضرر هست و هیلوله نیست. پس بعضی از اوقات است که هم ضرر است و هم هیلوله. خب اگر اینجوری شد شما نمیتونید بگید به صورت مطلق هر جا هیلوله بود بدل لازم است بپردازد چون ضرری است. خب باید ضرر باشد. آیا هر جا هیلوله بود ضرر هست تا بگیم پس پرداخت بدل لازم باشد؟ نه، قد یتفق هیلوله هست و مثل مثالی که زدیم ضرر نیست، و در این فرض چون ضرر نیست شما باید بگید در اینجا بدل هیلوله دادن لازم نیست، چون منشأ پرداخت بدل هیلوله لمکان ضرر بود، و چون ضرر نیست پس بنابراین باید بگید در اینجا بدل هیلوله نباید بدید. و حالا که مدعای شما این است که مطلقا بدل هیلوله لازم است، خواه در اونجا هیلوله موجب ضرر بشود یا نشود، ولی دلیل شما اخص از مدعا می شود. این معناش اینه دیگه. دلیل شما اشکال دوم اینه که بر فرض تنزل و قبول این که اگر ضرر بود باید بدل هیلوله را لازم بدانیم چون اگر بدل هیلوله نباشد می شود ضرر، میگیم این کلیت ندارد. بعضی از مواقع هست که هیلوله موجب ضرر می شود و در اون بعض ضرر است بگید بدل بپردازد، ولی اونجاهایی که هیلوله موجب ضرر نشده نباید، چون علت وجود ندارد نباید بدل بپردازد، و آنی که شما میگویید در اونجا هم باید بدل بپردازد، چون شما تفصیل نمیدید بین اونجایی که هیلوله موجب ضرر بشود یا نشود. شما مطلقا میگین اگر هیلوله آمد بدل لازم مستندن الی الحدیث، و حال اینکه ضرر همه جا که هیلوله باشد. و ثالثاً با اینکه دلیل، پس اشکال دوم، اشکال اول این بود که اصلا این دلیل اجنبی از مدعاست، اشکال دوم بر فرض تنزل می شود دلیل اخص از مدعا، اصطلاحی بخوایم صحبت کنیم. اشکال دوم اشکال نه اینجوری نیست که هر جا دست مالک، اتفاقا در بر مثلا حالا مالک سفیهه، دستش ولی او کوتاه میکند از تصرفاتش برای اینکه ضرر نکنه، و اینجا نمیتونیم بگیم که چون دستش کوتاه کرده است این ضرر است. نه، ما کار به دلیل خاص نداریم. ما بخوایم بگیم آیا صرف کوتاه کردن دست ما، اون بحث تمسک به حدیث سلطنته، اون میاد، ولی حرف در اینه که نفس کوتاه کردن موجب ضرر نمی شود. بعض از اوقات هست که مثلا حتی گاهی از اوقات در این معاملات عادی شخصی تعلل میکنه و مثلا موجب میشه که معامله طرف فروشنده داد و فریاد که اینا، بعد از چند روز میگذره میبینه جنس گران شد، میگه خدا شکر که او خودش بازی در آورد و معامله رو از بین برد. پس بنابراین اینجور نیست که هر جا بگیم به طور کلی دست شخص از مالش کوتاه بشود موجب ضرر بشود، خیلی اوقات به نفع اشتباه میشه. بر فرض تنزل و صرف نظر از این دو اشکال، که اشکال اول این بود که اصلا دلیل با مدعا نمی‌سازد، اشکال دوم دلیل اخص از مدعا بود، قاعده در صورتی قاعده لا ضرر دلالت به حکم به زمان به بدل می‌کند که معارض نداشته باشد، و حال اینکه این قاعده معارض است. چرا؟ چون در رابطه با حدیث رفع دارد که امتنان بر نوع، نمی شود برای یک عده امتنان باشد برای عده دیگری نباشد. در اینجا هم همینجور، شما لازره را وقتی به نسبت به مالک در نظر می گیرید میگید به خاطر هیلوله باید بدل بپردازد، پس لازره چون لسان لازره هم لسان امتنان هست، اما نسبت به زامن چی؟ ضرر است، برای خاطر اینکه زامن باید بدل بپردازد با اینکه عین مال طرف چی موجود هست. فلذا میبینیم گاهی از اوقات آقای مالک میگه آقا من بدل نمیخوام، صبر میکنم تا خود مالم به من برگردد. طرف مثلا ماشین شخص رو گرفت ولی یدش عدوانی بود، زامن شد، ماشین از بین نرفته، اما میگه بیا بدل بده، میگه نه آقا من صبر میکنم تا ماشین خودم به دستم برسه. و از چیزهایی را که به عنوان مؤید بر اینکه تمسک به لازرر صحیح نیست می شود ذکر کرد، این است که اگر کسی به ید عدوانی به مال شخص تصرف نکرد، نرفت ماشین طرف را بگیرد، نرفت منزل شخص را بگیرد، اما مالک را برد حبس کرد، دست مالک در مدت حبس، چون فرض اینه که هیلوله دیگه، هیلوله یک وقت به این است که مال طرف رو میگیرن یک وقت خود طرف رو میگیرن، خود طرف رو ببرد حبس بکند، دستش از مالش کوتاه میشود. خب بنابراین بین مالک و مال فاصله انداخته، خب باید بگیم که اینا زامن بدل هیلوله و زامن بدل باشن، پس باید هر کس بگیم زندانی شد برای هر جرمی، به هر حال اون کسی که اونها رو حبس میکند ضامن بدل باشد. این را هیچ کس خفته است، هیچ فقیه هم که حرفی زده است یا در ذهن کسی خطور هم کرده است، با هایی که اینم ضرره دیگه، اگه بنا باشد مجرد هیلوله بین شخص و مال موجب ضرر باشد و در نتیجه بدل لازم باشد، باید در جایی که مالک را به هر دلیل حبسش بکند یا ببره یک جایی دست او رو کوتاه کنه، بگیم آقا در این ده روزی که فرض کن طرف رو برده در یک باغ یا یک منزلی دور کرده از مالش، این آقا باید ضامن بدل باشد. این حرف رو کسی ملتزم میشه؟ حتی خود این قائل هم ملتزم میشود؟ ابدا. البته این به عنوان مؤید میگیم نه دلیل، برای خود این بحث در این است که در تصرف در اموال این حرف میاد، در تصرف در نفوس حرف دیگری است. اینجا رو دیگه یعنی موضوعا خارج میشه، چون مال طرف رو که نگرفته، مال سر جاش هست، دستم روی مال طرف نگذاشته است، خود شخص رو گرفته است. از این جهت عرض کردیم به عنوان مؤید نداری، یکی تقریب میخواد بگیم هیلوله خلاصه همیشه منشأ ضرر نیست، و اگر برفرض هم منشأ ضرر بشود همه جا دلالت بر این ندارد که بدل باید بپردازند. الان اینجا هیلوله هست، هیلوله هست، ولی از این طرف مالک رو بردن جدا کردن از مالش، هیلوله هست ولی ضرر نیست. بر فرض هم ضرر باشد در این فرض نمیگن آقا زمان هست. پس این وجه هم اثبات مدعا نکرد. آخرین دلیلی که ما در اینجا به همین دیگه اکتفا میکنیم، بیشتر از این هم ذکر نمیکنیم، تمسک به حدیث بعضی آیه اعتدار هم آوردن، حالا اون باز بیان دیگری داره. حدیث سلطنت هست که تو بین ادعا که مقتضای سلطنت مالک بر مالش این است که مطالبه مالک به مال خودش میشواند و حق اوست، یعنی مالک حق دارد که مال خودش را مطالبه بکند، اگر مال موجود است خود مال را مطالبه میکند و میگیرد از طرف، اگر مال تلف شده است بدل او را میگیرد، اگر در حکم تلف هم باشد باز بدل را میگیرد. در اینجا درست تلف نشده ولی در حکم تلف است. پس سلطنت مالک چون از این مال کوتاه شده به خاطر این باید بدل بدهد، مانع سلطنت او شده است و جلوی سلطنت مالک را گرفته. به عبارت دیگر سلطنت مالک را از بین برده است. به چی؟ به اتلاف مال او. خب باید بدل بدهد، یا چیزی که در حکم اتلاف است الان ولو موجود است اما این آقا سلطه بر مالش نداره. لذا دیروز عرض کردیم اگر مالی باشد که مثلا انگشتری باشه افتاده ته دریا، این تسلیم قدرت بر تسلیم ندارد. میتونه بگه آقا این انگشتر ته دریا رو فروختم، قدرت بر تسلیم ندارد. عبدش فراری شده است میتونه بفروشد، ماشینش دزدیدن، میتونه در این زمانی که ماشین دزدیده شده و در اختیار او نیست بگه آقا این ماشینی که ربوده شده است من میفروشم، نمیتونه چون قدرت بر تسلیم نداره. البته بحث مصالحه چیزی دیگه است، اونو میتونه مثلا مصالحه کنه. یکی پیدا میشه میگه آقا من هی ماشین که دزدیدن به من میفروشی، به عنوان بیع نه به عنوان صلح مصالحه کنن، این اشکالی نداره، توافق میکنه چیزی میگیره، بعد اون میره به دنبالش و کارش هم همینه که پیدا میکنه. خلاصه این تم استدلال هم باطل هست. چرا؟ چون اولا حدیث سلطنت ضعف سند داره. حالا ولو اینکه اصحاب عمل کردن به این حدیث و بگیم جبران بشود، دلالتن هم مشکل دارد، دو تا اشکال وارده و این دو اشکال هر دو در حقیقت اشکال نقضی و ایراد نقضی است بر این استدلال. نقض اول این است که اگر مالک حبس بشود یک روز دو روز، که یک روز دو روز چیزی نیست، خب سلطنت مالک در این یک روز دو روز بردن مثلا یک روزه در زندان، دو روز بردن زندان، مالک سلطنتش در این دو روز دیگه وجود ندارد. خب با اینکه ممنوع التصرف است در مال، آیا حبس کننده باید بدل بده در این یک روز دو روزی که حبس کرده؟ خیر. اگه اینجوری باشد هیچ بصراحه قاضی جامع شرایطی حکم به حبس نمی کند، برای خاطر اینکه میگه که خب ما اگه حبس کنیم باید بدل اموال او رو به او بدیم، پس چیزی نمیماند که بخوام از کجا بخواد بده، از بیت المال یک روزه همش تمام میشه اگر باشه. پس بنابراین این معنا نشدنی است اگر زمان. پس بنابراین باید ما به یک امری ملتزم بشیم به مقتضای حدیث که احدی ملتزم نشده، هیچ فقیهی این حرف را نمیزنه. ثانیا نقض دوم، اگر بین مالک و مالش در مدت کمی فاصله بشود، خب باز باید قائل به زمان باشیم، بحث حبس نباشه ها، که من از تصرفش سلطنت بشه، نه حائل بشه. خب در اینجا هم باید قائل به زمان بشیم، اینم نقض دومه. و حالا که حدیث سلطنت میگوید چی؟ باید این آقا ضامن باشد، اینا باز احدی ملتزم نشده است. حل اشکال اینه که آقا در این دو مورد قاعده سلطنت تسلط انسان بر مال را نشان میدهد، ولی سلطنت بر بدل که مثل و قیمت است که من این رو به واسطه حدیث که نمیتونیم اثبات کنیم. الناس مسلطون علی اموالهم، اما نه اینکه الناس مسلطون علی بدل اموالهم، سلطه بر بدل اموال رو که کسی قائل نشده، بر خود مال سلطنت دارد. مگر اینکه ما بگیم در اینجا، پس خلاصه آقا از این ادله ثلاثه مذکوره که حدیث سلطنت و حدیث لا ضرر و قاعده ید و اونم حدیث علی ید ما اخذت حتی تعدی. هیچ یک از این امور ثلاثه به عنوان سند و مدرک برای زمان در باب بدل هیلوله نشود. اگر این نشود، ما اگر اجماعی داشته باشیم بر بدل هیلوله فهوه، ظاهرا اجماعی هم نیست، بر فرضم اگر اجماعی باشد ظهور در این دارد که به اجماع مدرکی هست و مدرکش هم این امور ثلاثه است عمدتا، و هیچ کدومشان اثبات بدل هیلوله را نمی کنند. گرچه بعضی از اکابر محققین در متأخرین خواستن تمسک به حدیث ید بکنن و بدل هیلوله را به یک نحوی سر صورتی بدن، خب باز معالش به حدیث ید می شود و مفاد حدیث ید خواهد بود. حالا ببینیم اون بیان را اگر مقتضی بود عرض می کنیم و الا وارد بحث بعد می شود. صبح با مفاد.